أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودند ارتفاع قیمت مالی که متعلق خمس نبوده است و یا اگر هم متعلق خمس بوده قبلا تخمیس شده، این ارتفاع قیمت در صورتی خمس دارد که این مال به معاوضتن منتقل شده باشد به متعلق. مثلا متعلق 1,000,000 داد، 1,000,000 مخمس زمینی خرید. اینجا که ارتفاع قیمت این زمین خمس دارد، منتها اگر معدل تجاره است در همون سنه ارتفاع قیمت باید خمس داده بشه. اگر معدل تجاره نیست، هنگام فروش ارتفاع قیمت میشه فائده سنه بیع، فائده سنه فروش. و اگر در اون سنه صرف در معونه نفر، باید خمس ارتفاع قیمت پرداخت بشه. اما اگر زمین مثلا پدر این شخص به او بخشید، صرف در معونه هم نمیخواهد بکند این زمین را، اینجا اصل این زمین خمس دارد. خمس اصل زمین را اگر دادید، ارتفاع قیمت این زمین دیگر خمس ندارد. ولیکن باید توجه کنید که خمس این زمین را چگونه پرداخت می کنید، این مهم است. یک وقت این زمین مثلا 1,000 متر است، 200 متر آن را به حاکم شهر می دهید، اون 800 متر هر چه گران بشود نگران نباشید، خمس ندارد. اما اگر شما می روید و با یک ربح آخر خمس این 1,000 متر زمین را می دهید، 200 متر این زمین ملک شما نبود، به خاطر اینکه خمس بود. اما شما رفتید، پولی تهیه کردید، مثلا 250,000 تومان از ارباح سالتون آوردید و خمس این زمین را پرداخت کردید. ممکنه برای شما سوال بشه که مگر این زمین در ابتدایی که پدرش شما به شما هدیه کرد 1,000,000 ارزشش نبود؟ چرا ما گفتیم که از ارباح دیگرتان 250,000 تومان آوردید بابت خم پرداخت کردید؟ جهتش اینه که شما اگر از ربح آخر خمس این زمین را بخواهید بدهید، فرض این است که این زمین معونه شما نیست، اداء خمس او هم معونه شما نیست. پس شما پولی را که از ارباح سنه بابت خمس این زمین میدهید، خود اون پول متعلق خمسه، خمس خود اون پول هم باید حساب بشه. ولذا شما باید 250,000 تومان از درآمد سالتان بردارید، بعد بگید خدایا این 250,000 تومان یک پنجمش که مال من نیست، مال ولی تو امام عصر سلام الله علیه، فقط 4/5 مال من است، از این 250,000 تومان فقط 200,000 تومان از مال من است و من با مال خودم باید خمس زمین را بدهم، نه با مال امام زمان. پس از این 250,000 تومان 200,000 تومانش مال من است، بابت خمس این زمین پرداخت میکنم. بله، اگر بخواهید فرض کنید از ارث که متعلق خمس اصلا نیست، خمس این زمین را بدهید، خب 200,000 تومان بدهید بابت خمس این زمین کافی، چون قیمت این زمین 1,000,000 است، خمسش می شود 200,000 تومان. اما اگر از ارباح سنه بخواهید بدهید، باید ربع بدهید، 250,000 تومان ربع قیمت زمینه. خب حالا مرحوم آلخویی فرموده است که حالا که خمس این زمین را از ربح آخر دادید، این 1/5 زمین که 200 متر هست، از این 1,000 متر هر که گران بشود میشه ارتفاع قیمت منتقل الیک به معاوضتن، حسابش با اون 800 متر جدا. استاد ما جناب آقای تبریزی فرمودن من این مطلب رو قبول ندارم. نخیر، شما این 200 متر زمین را ملحق کنید به همون 800 متر دیگر، ارتفاع قیمت آن خام ندارد، چون لم ینتقل الیک بالمعاوضه. چرا؟ ایشان فرموده است چون مسلک ما با مسلک استاد ما آقای خویی فرق می‌کند، ایشان معتقد است که خام تعلق می‌گیرد به مال به نحو شرکت در عین. مرحوم آقای خود اینجور می فرماید، برخلاف زکات که معتقد است تعلقش به عین به نحو شرکت در مالیت است. استاد ما فرمودند که ما نظرمون اینه که در خمس هم تعلق خمس به نحو شرکت در مالیت، شبیه ارث زوجه از 1/8 ساختمان به نحو شرکت در مالیت، یعنی ورثه می توانند ساختمان را منهای زمین قیمت کنند میشه 8,000,000. 1,000,000 به زوجه متوفا پرداخت کنند، زوجه متوفا حق نداره بگه نخیر بنده شریکم در 1/8 ساختمان، میگن خانم شریک هستی اما به نحو شرکت در مالیت. البته اگر ورثه بخواهند از عین این ساختمان به او پرداخت کنند، یعنی یا شریک بکنند در عین این ساختمان، طبق موازین مجاز هستند، چون شرکت در مالیت می شود هم این پرداخت بشود به شریک و هم قیمت این. هر کدام پرداخت مصداق اداء حق شریک است. زن در شریک است در مالیت ساختمان، منتها مالیت ساختمان دو نوع اداء می شود، یکی یک هشتم ساختمان را در اختیار این زوج قرار بدهند، راه دیگر این است که قیمت آن را در اختیار او قرار بدهند. هر کدام باشد مصداق اداء و سهم زوجت الیها هست. استاد ما فرمودند که در اداء خمس هم همینه، وقتی که امام شریک است در مالیت این عین، چه یک پنجم عین را بدهیم، یعنی از این هزار متر زمین 200 متر را به امام بدهیم، چه قیمت 200 متر را به امام بدهیم، مصداق اداء خمس معاهده نیست. من اگر بروم و 250,000 تومان بابت خمس این زمین بدهم، این خمس زمین به نحو معاوضه به من منتقل نمیشه، چون اصلا من وقتی 250,000 تومان را پرداخت میکنم معاوضه ای صورت نمیگه، اداء خمس. برخلاف نظر مرحوم آقای خویی که میگه نه این یک نوع معاوضه است و الا امام 200 متر از این 1000 متر زمین را مالک است، ولیکن شما مجازید اگر خواستید معاوضه کنید آن را، 250,000 تومان پرداخت کنید تا این 200 متر زمین را مالک بشوید، میشه معاوضه. منتها معاوضه قهریه نیست به اون معنا که شما میگید، در معاوضه ایست که در اختیار خود مطلق، معزون است مطلق، نیاز به توافق با حاکم شرع ندار. اینجوری که حاکم شرع مجاز باشد قبول کند، مجاز باشد قبول نکند. معاوضه هست دیگه طبق نظر آقای خویی، طبق نظر آقای خویی. اما طبق نظر آقای تبریزی اصلا 200 متر از این 1000 متر زمین ملک من بود، الان هم ملک من است، منتقل نشده به من به معاوضتن، امام شریک بود در مالیت این زمین، سهمش را ادا کردیم با پول آخری.
مستقبل
یعنی این
هست که بالاخره که به نظر آقای تبریزی در مالیت شریک در اصل مال،
در مالیت
در
این شریک نیست، در این شرکت در این نیست، شرکت در مالیت هست. مرحوم ببینید اختلاف این است، مرحوم آقای خویی میگه در خام امام شریک در این است، ولیکن ما معزونیم ادا کنیم مال آخری را، یک معاوضه ای رخ میدهد، خمس را ما یعنی 200 متر زمین را ما مالک شدیم با این پرداخت خمس با مال آخر. آقای تبریزی میگن نه، ما این 200 متر را قبلا هم مالک بودیم، الان هم مالکیم، مطلب جدیدی رخ نداده، منتقل نشده به من به معاوضه. من تا امام شریف در مالیت بود، من سهم حق امام را از ربح آخری ادا کردم. حالا یک ثمره دیگه هم داره این مبنای های تبریزی، اونم بگم مربوط یه مقدار به بعد، و اونه که اگر فرض کنید من به جای 250,000 تومان 200,000 تومان دادم بابت خمس این زمین، به جای پرداخت ربع خمس دادم، چون هنوز سال این پول نرسیده بود، دیروز به دست آورده بودم، رفتم 200,000 تومان بابت خمس این زمین دادم. بعد این زمین آخر سال گران شد، 1,000,000 بود شد 10,000,000. من آخر سال خمس اون 800 متر زمین که هیچ حساب شد، اما این 200 متر زمین چه کنم؟ آقای خویی میگه قیمت روز تخمیز کن، چون این 200 متر زمین که خمس این 1,000 متر است آخر سال قیمت چند؟ 2,000,000. 2,000,000 نداریست 1,000 تومان. باید آخر سال دیگه بحث اعداد تجاره و فروش و اینا نیست، چون اصل 200,000 تومان متعلق خمس بود و خمس آن داده نشده تا حالا. حالا آخر سال که میخوای خمس حساب کنی به قیمت روز خمس زمین را ببین چقدر ارزش داره. این زمین 1,000 متره 10,000,000 ارزش داره، 200 متره میشه 2,000,000. به قیمت روز برو خمس. آقای تبریزی میگه نه، همون 200,000 تومان همون 200,000 تومان را که اول سال دادم صرف در معونه نکردم، خمس همون 200,000 تومان را میدم. یا چرا من بیام خمس 2,000,000 قیمت روز این زمین رو حساب کنم؟ این نتیجه رو همیشون در این مبنا باز کرده. به نظر ما این اشکال های تبریزی وارد نیست. چرا؟ برای این که ما در همون ارث، در بحث ارث زوجه حساب کنیم، این متوفا فرزندی دارد، این فرزند میگوید ارث زوجه این متوفا را از ربح آخری میدهم، از درآمد دیگری میدهم تا کل این ساختمان بشه مال خودم. اومد پیش خانم متوفا، حالا یا مادرشه یا زن باباشه هرچی، گفت که شما 1/8 این ساختمان را منهای زمین سیحتی 8,000,000 قیمت این ساختمان منهای زمینه، 1,000,000 مال شما، بفرمایید 1,000,000. خب ما سوال میکنیم از آقای تبریزی، جناب آقای تبریزی، این 1/8 ساختمان اگر بعدن گران بشود خمس ندارد؟ میشه اینو بگیم؟ اون بقیه ساختمان خب میگید ارث، اما این 1/8 ساختمان که ارث این فرزند نیست، همین که این فرزند شریک در مالیت را آزاد کرد و کاری کرد که این ساختمان دیگر شریک در مالیت ندارد، یک نوع معاوضه است. به این معنا که بعدن که گران شد این یک هشتم ساختمان، یعنی این وقت ساختمان میارزید 8 میلیون، الان میارزه 80 میلیون، اون حساب میکنه میگه این آقا این فرزند 1 میلیون داد، 1/8 ساختمان را آزاد کرد، کرد مثل بقیه ساختمان که مال خودش بود. حالا اون 1/8 ساختمان را فروخته به 10 میلیون، چون کل ساختمون رو وقتی بفروشه 80 میلیون، یک هشتمش هم میشه از کنات خدمت این که 10 میلیون. نمیگن سود کرد؟ میگن سود کرد دیگه. چرا نمیگن سود کرد؟ آخه انتقال به معاوضت این که تو قرآن نیومده، تو روایت هم نیومده، یه نکته عرفیه برای مطلب شخوی، نکته عرفیه در اینجا هم هست، یا در همون فرع دیگر حق با آقای خوئیه. آقای خوئی میگه 200,000 تومان خمس این زمین را دادید، 200,000 تومان ربح سنه بود، تخمیص نشده بود، با این 200,000 تومان 1/5 این زمین را ملک طلق خودتون کردید. اگر شریک در این داشت راحت شدید از شریک در این، اگر هم شریک در مالیت داشت راحت شدید از شریک در مالیت. عرفاً این خمس زمین میشه فائده، فائده جدیده در طول اون 200,000 تومان، مثل این میمونه که اون 200,000 تومان را خرج کردید، به جاش یعنی خرج کردید، معونه تحصیل کردید برای یک ربحی که الان قیمتش 2 میلیونه. میشه بگیم این 2 میلیون فایده نیست؟ فقط برم خود به این 200,000 تومان بدم بسی ندارم. خب این الان قیمت خمس این زمین 2 میلیونه و این فائده، چرا خمس این رو ندارم؟ فقط خمس 200,000 تومان رو بدم به صرف این که شما یا استاد ما تبریزی معتقدی که این پرداخت 200,000 تومان معاوضه میکن نباشه. ملاک صرف فایده است بر خمس این زمین که صرف میکنه فایده. وقتی آقای تبریزی تو منهاج الصالحین فتوا میدن میفرمایند که اصلا فقط خمس اون 200,000 تومان را بدهد، چون لم ينتقل الیه خمس این زمین به معاوضتن، مبناش هم که ما میدونیم این است که چون شرکت امام در خمس این به نحو شرکت در مالیت است، حق داریم اشکال بکنیم که طبق این مبنا هم عرفاً نکته انتقال به معاوضتن میاد و حق با، یعنی حتی به نظر ما تبریزی هم طبق مسلک شرکت در مالیت باید همون فتوایی رو میدن که آنسون داده. نفهمیدم بحث در این مثال زوجه رو که زدیم از این جهت بود که گفتیم پسر یک هشتم قیمت ساختمان را حساب کردید 1,000,000. وقتی 1,000,000 رو پرداخت به زوجه، بعد این 1,000,000 بعد این یک هشتم ساختمان بعدن ارتفاع قیمت داشت. نه خون تو ارتفاع قیمت رو بده بابا، ارث زوجه رو که اول همون روز اولی که باباش فوت کرد همون آب کفن باباش عرصه که خوش نشده بود، رفت ارث زوجه رو داد. کلام این که آخر سال که سال خمسیشه نباید حساب کنه من اول سال 1,000,000 دادم، 1,000,000 دادم به زوجه پدرم و یک هشتم ساختمان را مالک شدم به ملکیت سلقه. یعنی شریک در مالیت را از دستش خلاص شدم، از دست شریک در مالیت خلاص شدم. خب یک هشتم ساختمان الان باید تخمیص بشه دیگه. البته اگر ساختمان معونش نیست، ما که معونش نیست داده اجاره، و بعد آخر سال خمس یک هشتم ساختمان را بده. خمس بقیه ساختمان بله واجب نیست این ارثه، اما یک هشتم ساختمان که دیگه ارث نیست. حالا معاوضه رخ داده بین این فرزند و اون زوجه یا معاوضه رخ نداده، لفظ معاوضه مهم نیست که ما نه در قرآن اومده نه در روایت. این کلمه ما چرا باید دست این دون نکته مطلب باید ما بحث کنیم که نکته مطلب در اینجا. خب من معاوضه خصوصیت نداره. من مثال بزنم برای شما، من 1,000,000 هبه کردم به زید به شرط این که زید به من زمینی را ببخشد، هبه معاوضه. بعد این زمین را که به من بخشید، فرض کنید این 1,000,000 هم مخمس بود، تخمیص بده. بعد این زمین را که بخشید به من، خب زمینم 1,000,000 می‌ارزید، مثلا من به جای دی هبه معوضه کردم. بعد این زمین گران شد، شد 10,000,000. اون صادق نمی‌دونه که من 1,000,000 دادم 10,000,000 گیرم اومد، حتما باید معاوضه بشه. معاوضه خصوصیت نداره، یعنی یه چیزی بدم تا این زمین گیرم بیاد، 1,000,000 ببخشم تا این زمین را به نحوه هبه معوضه به من ببخشن. همین کافیه که عرض بگه آقا از شما 1,000,000 دادی، الان 10,000,000 گیرت اومده، چون الان زمین رو فروختی 10,000,000 پول گذاشتی تو ساکت عرصه و تو کیف سامسونه بخوای بری، 1,000,000 دادی 10,000,000 گیرت اومده. آقا این که معاوضه نبود، خب نباشه نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه هبه معوضه. من 1,000,000 دادم مشروط به این که زمینش رو به من ببخشه. نه معاوضه نیست، منم قبول دارم هبه مشروط هست، معاوضه نیست، ولیکن هبه مشروط هست. ولذا ما میگیم اگر این 1,000,000 که من هبه کردم به این صاحب زمین مخمس بود، زمینی که به من میده 1,000,000 ارزش داره تا ارتفاع قیمت پیدا نکنه خمس نداره. چرا؟ برای که خمس نمیگه این حاضا فایدتون بابا 1,000,000 دادن مخمس هم بودا، یه زمین یه ملیونی گیره اومده، شما رو به عزت عباسی من سود کردم. حالا فرض کنید زمین 1,000,000 بود تو روستا دور افتاده که همه دارن فرار میکنن ازش، این زمینش رو به من بخشید نیم میلیون بیشتر قیمتش داره، نمیگید ما ضرر کردیم یا یه میلیون بخشیدیم به شرط اینکه این زمینش رو به ما ببخشه. حالا فهمیدیم این زمینش نیم میلیون بیشتر قیمت نداره، میگه ضرر کردم دیگه. حالا اگر یه میلیون باشه میگه من ضرر کردم رسوب بردم. این نتیجه میشه که خب اگر این زمین یک میلیونی بشه 10 میلیون، بعد آیستهی بگه خب این 10 میلیون وقتی گیرت اومد ارفن یه میلیون بدید همیلیون گیرت اومده دیگه. معاوضه، کلمه معاوضه اینا نکتش رو باید پیدا کرد، نکتش همینه که هست. خب این هم راضی هست. ولی متحصل که ما مبنای آی خوی این رو قبول داریم، نه مبنای استاد را. به نظر ما بین انتقال به معاوضتن و عدم انتقال به معاوضتن فرقی نیست. این هم قول چهارم، قول چهارم بود دیگه، قول چندم بود این ما نوشتم اونه نه بودیم. این اونی که گفتیم قوله اون چهارم بمانه. بله حالا اجازه بدید حسابش رو اشتباه نکنم. صاحب عرض قول اول بود، نوشتن رو نیوردن. حضرت امام سه آقای هاشمی بود، چهار آقای بوزدی بود. خب اب نداره الان آقای بوزدی الان اب نداره، خب اب نداره آقای خویی، پنج آقای بوزدی دیگه حالا جا به جا شد. اما نظر پنجم که نظر مرحوم آقای بروجردی بود که فرمود اگر من با مال مخمس فرض کنید زمین می بخرم، یا این زمین ارث غیر محتسب باشد که بنابر این که خمس دارد، خب اصل این زمین را تخمیص می کنم، میون ارتفاع قیمت ها. اگر معدل تجاره نباشد که خمس ندارد، لا قبل البیع ولا بعده، چون مرحومای بروجردی هم مثل حضرت امام قائل است که خمس مختص است به ارباح مکاسب، مطلق فوائد خمس ندارد و لذا هدیه خمس ندارد. اینم به نظر مرحوم آقای بروجردی ارتفاع قیمتش فائده هست اما ارباح مکاسب نیست. ولی اگر معدل تجاره باشد این زمین، در صورتی خمس آن واجب است که آن را بفروشند. هر وقت فروختن و دو شرط، یکی فروش یکی اعداد تجاره، اگر این دو شرط جمع شد اون وقت خمس این ارتفاع قیمت واجبه. استثناء معونه سنه بیع هم میشه. خب اینم به نظر ما وجهی نداره، برای اینکه عرض کردیم عرفاً اگر اعداد لتجاره بکنم این زمین را سرمایه میشه. سرمایه که شد، همین که زمین گران شد عرض میگه مالت زیاد شد، حصل لک مال زائد. و این مصداق هم فائده هم مصداق ارباح مکاسب هست. ولذا قبل البیع به مجرد ارتفاع قیمت من باید سال خمسی هم که رسید دیدم این زمین گران شده است باید آن را تخمیز کنم. اما زمین اگر معدل تجاره نبود، خب هنگامی که گران شده فایده هست اما ربح مکاسب نیست. هنگامی که من می فروشم که زمین را به قیمت سوقیش فروختم، زمین 10 میلیونی را به 10 میلیون فروختم، فعین الربح. نه این اشکال خود ما نداریم باش تبود ادامه نداریم خود این طول میشه درست ما این اشکال کردیم حالا اشکال جنبیه نمه بالاخره مرحوم های خویی نظرش اینه. ما اشکال اساسیمون اینه آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی نظرش اینه که دو شرط باید جمع بشه تا بشه موضوع خمس. یک، معدل تجاره باشد. دو، بالفعل فروخته شود. اما خب اشکال اساسی ما اینه که نه، همین که ارتفاع قیمت پیدا کرد و معدل تجاره بود، عرض میگه حصل علته مالون زائدون، سرمایت افزون شد، ثروتت بیشتر شد. الخمس و فیما افاد الناس صدق میکنه. اما قول ششم که قول مرحوم آقای حکیم هست، درسته اشتباه نگم؟ بله 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 طلا فروش وقتی طلاش گرون میشه، گران شدن طلا جزء ارباب مکاسب دیگه، تو جیبش هر وقت بخواد میتونه بفروشه. و فضل طلا فروش، طلا سرمایه است برات، همین که گران شد در این داد تفضا و در این تجارت ها سود کرده دیگه، میشه ارباب مکاسب ولو هنوز نفروخته باشه. این قبل از فروش هم صدق میکنه، هم فائده هم ارباح مکاسب و لذا خمس داره. اما قول ششم که قول مرحوم آقای حکیم هست، مرحوم آقای حکیم همون قول مرحوم آقای خویی رو داره، با قول مرحوم آقای خویی مشترکه، تفصیل میده بین انتقال به معاوضه و عدم انتقال به معاوضه، ولیکن یک مطلب اضافه‌ای داره، یک اختلافی داره با آقای خویی و اون اختلاف اینه، میگه که اگر من این زمین را بخرم با 1 میلیون مخمص، معدل تجاره هم نباشد. خب زمین گران شد، شد 10 میلیون، تا نفروختم خمس ندارم، ولیکن هنگامی که بفروشم، آقای حکیم میگه در صورتی خمس دارد که به جنس اون ثمن شرا بفروشم، یعنی بیام زمین را 10 میلیون بفروشم، 1 میلیون خریدم 10 میلیون فروختم، عرض میگه سود کردی و اگر صرف در معونه سنه نکنی باید تخلیص بشود. اما اختلاف آقای حکیم بارخوی اینه، اگر من این زمین 10 میلیونی را دادم، باهاش یک ماشین معاوضه کردم، یک ماشین 10 میلیونی گرفتم، دادم دست راننده باهاش کار بکنه، آقای حکیم میگه خمس نداره. چرا؟ برای اینکه شما ثمن شراعت 1 میلیون بود، اما ثمن بیعت ماشین پژوه، جنس ثمن شراع با ثمن بیع یکی نیست. اینجا عرف صادق نمیدونه فایده رو. اما آقای خوی میگه نه، چه فرقی میکنه، بالاخره شما این زمین را به چیزی فروختی که 10 میلیون ارزش دارد. حالا پول نقد نیست، ولی ماشین پراید تو هر بنگاه بری قیمت کنی، ماشین پژو بنا بود دیگه، ماشین پژو رو تو هر بنگاه قیمت کنی دیگه از 10 میلیون کمتر نیست. مهم مالیت اون ثمن البیعه، اما از جنس ثمن اشترا بود یا نبود مهم نیست. و یه نقضی هم با آقای حکیم کرده، گفته آقای حکیم ملتزم میشه به این نقض، بنده با 1 میلیون محمد زمین خریدم، زمین شد 10 میلیون، مشتری اومده میگم آقا بنده این زمین را فقط به دلار میفروشم، دلاری معادل 10 میلیون تومان چقدر میشه؟ فلان مقدار دلار میشه. خب مثلا فرض کنید 12,000 دلار، 12,000 دلار این زمین رو میفروشن. این مشتری بیچاره مونده که من این کارا برای چی میکنم؟ میگه حاج آقا شما طرفدار آمریکا هستید، ولی فعلا وضعیت اقتضا میکنه که و دلار معامله کنید. لازمه فرمایش های حکیم اینه که خمس نداره این 12,000 دلار، تو تمنون به 12,000 دلار شد، ولی سامن شده 1 میلیون تومان و این قابل التزام نیست. خب اگر واقعا آقای حکیم مرادش از این اتحاد جنس سامن شرا و سامن بی حتی این باشه که از یک عرض باشه، که واقعا همینطور که آقای خویی فرموده اشکال خیلی قضیه به ایشان نقض کاملا وارده، ولی من احتمال میدم مثلا بگه پول پوله، حالا چه پول داخلیش عرض داخلیش عرض خارجی، عرفا مالیتش لحاظ میشه و بیشتر نظرهای حکیم به اونجایی باشه که ثمن البیع کالا مثل همون ماشینه. بله اگر واقعا اینجور باشه که مثال بزنن به درهم و دینار، خب من این قسمت یادم نبود. اگر اینجور باشه، اگر اینجوری باشه و اشکال نقض آن خویی وارده. و به هر حال مهم اونه که فرمایش های حکیم اساسا درست نیست، و همونجور که آن خویی فرموده عرض میگه که بابا سود کردی دیگه، حالا چه جهد این زمین رو بپوشی به در نبین چه بپوشی به یه ماشین پیجو، چه فهم میکنه آخه؟ پس این فرمایش های حکیم درست نیست. و به ذالک افتضح، سایر اقوال هم درست نیست، ولی مثل این که باید توضیح بدید فرض کنید.